اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث تحلیلی بر قیام عاشورا در جلسه گذشته به بخش دوم این بحث در واقع رسیدیم، با این موضوع که علل یا همون علتهای فاجعه عاشورا چی بود که این مردم اومدن در صحرایی به نام کربلا و در روز عاشورا و قبل از اون که اندک اندک اینها جمع شدن تا روز عاشورا در مقابل نوه پیامبر و پسر حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیرند و با وقاحت تمام اون بزرگوار رو با فجیع ترین وضعی به شهادت برسون. اون یه علتی و علتهایی داره. علتها هم همیشه یا مال زمان حال هست، یعنی ممکنه که علت خیلی بروز باشه، به قول امروزی ها آنلاین باشه، یا ممکنه که علت مال زمانی نسبتاً گذشته باشه، یعنی زمان ماضی باشه، ولی اون علت در واقع مثل یک بذری که در دل خاک کاشته میشه، کاشته شده، کم کم این جوونه زده و پرورش پیدا کرده و تربیت شده. ما گفتیم که این علتها رو بررسی بکنیم، ببینیم که این علتها چی هست. یکی از این علتها رو نام آوردیم که در کتب تاریخ هم ذکر شده اینها، گفتیم علتی هست به نام و علتی بود به نام سقیفه بنی ساعده، یعنی خود تشکیل شورایی در سقیفه بنی ساعده یک علت مهم برای به وجود آمدن فاجعه عاشورا بود. حالا علتهای دیگر هم از این جلسه بررسی بکنیم ببینیم که چی هست. در جلسه گذشته در واقع علت اول رو تقریبا کامل توضیح دادیم به طور تقریبا نیمه تفصیلی، اما علت دوم، علت دوم رو اونچنان که در واقع تحلیلگران مورد توجه قرار دادن و میگن که یک همچین علتی باعث به وجود آمدن فاجعه عاشورا شده، روی کار آمدن خلیفه دوم هست. خب سقیفه بنی ساعده تشکیل شد، خلیفه اول که جناب ابوبکر بود بر روی کار اومد بر اساس این شورا و 2 سال خلافت کرد، بعد از ابوبکر عمر ابن الخطاب خلیفه دوم بود که در واقع از سال 13 هجری تقریبا تا سال 23 هجری مثلا یه همچین حدودی خلافت کرد. بر روی کار آمدن خلیفه دوم در واقع یکی از علتهای به وجود آمدن فاجعه عاشوراست، یعنی اون چی که تحلیلگرا این رو بیان میکنن تو تحلیل خودشون. حالا چجوری خلیفه دوم بر روی کار اومد؟ خود بر روی کار اومدن خلیفه دوم با وصیت خلیفه اول صورت گرفت، یعنی خلیفه اول وصیت کرد که او بیاد و خلافت رو بر عهده بگیره و این وصیت رو خب بهش جامعه عمل پوشوندن، بیعتی که آنچنان باشه مردم بیان بیعت کنن یا رأی بدن یا جمهوری در کار باشه یا دموکراسی باشه، از این حرفا خبری نبود. خب یک وصیتی کرد خلیفه اول و خلیفه دوم اومد روی کار. وقتی که شد خلیفه، از جمله کارهایی که خلیفه دوم انجام داد یک کارگزارانی رو آورد روی کار. اینکه حالا ما میگیم علت به وجود آمدن فاجعه عاشورا خلیفه دوم هست. چرا؟ خب میخوام بگم یه کارگزارانی رو آورد روی کار که این کارگزارا شروع کردن به عنوان استاندار و فرموندار، اینها شروع کردن به قول معروف کار کردن. البته ما در گذشته هر دو رو نداشتیم، یعنی استاندار باشه و فرموندار باشه، یکی از اینا رو داشتیم، بهش میگفتن مثلا یا استاندار یا میگفتن فرموندار. اینا شروع کردن کار کردن، دیدم این استانداران یا فرمانداران یا کارگزاران، مثلا حاکم فلان شهر رو، اینها رو از بین بنی هاشم یا از بین کسانی که ارتباطی با مکتب اهل بیت داشتن انتخاب نمی کرد، اینها رو از بین بنی امیه انتخاب می کرد و به عنوان کارگزار می ذاشت. بیشتر اینجوری بود. یکی از این کارگزارانی که خلیفه دوم انتخاب کرد و گذاشتش اونجا شد کارگزار او و والی او، معاویه ابن ابی سفیان که کارگزار عمر ابن الخطاب خلیفه دوم بود، منصوب از طرف او بود. در واقع اینو برکنارش نکرد، ازلش نکرد، بلکه ابقاش کرد در اون سمتی که در زمان ابوبکر گرفته بود و او شروع کرد کار کردن. خود معاویه هم خودشو منصوب از طرف عمر و عثمان بیشتر میدونست. اینو در کتب تاریخی هم مثل کتاب وقعه صفین که براتون توضیح دادیم اونجا بیان کرده. تمام یعنی نماینده اینها میدونست خودشو، اعمال خودش رو معاویه منتسب میکرد به خلیفه دوم، میگفتش که در واقع من به دستور او دارم چنین کارهایی انجام میدم. خود خلیفه دوم یعنی عمر معاویه رو کسرای عرب مینامید. کسرا مال ایرانیا بود دیگه، پادشاه ایرانیا بود. او میگفت کسرای، چون خیلی قدرتمند بود پادشاه ایرانیا، او میگفت کسرای عرب معاویه است، یعنی این چنین ازش تمجید میکرد. این لقب رو خلیفه دوم به او داد. معاویه هم خب هر کاری که دلش میخواست انجام میداد و انتصابش رو میداد به خلیفه دوم و کسی هم حریفش نمیشد، یعنی نمیتونست ازش انتقاد بکنه، یا اگر ازش انتقاد میکرد انتقادش رو خلیفه دوم بر نمیتافت، یعنی اینکه قبول نمیکرد انتقادش رو نسبت به معاویه و همچنان معاویه رو تایید میکرد. دیگر از کارگزاران خلیفه دوم یک سری امویان بودن که اینها رو آورد سر کار، عرض کردم مثلا به قول معروف امروزی ها یا استاندارشون کرد یا فرماندارشون کرد اینها رو و شروع کرد بهشون میدان دادن برای فعالیت. یکی از اینا با سعید ابن عاص اموی بود، از امویان. امویان اینه همون که رئیسشون ابو سفیان بود و این عرض به خدمتتون که یک زمینی رو عمر اومد به او بخشید. اینجا تو تاریخ یک نکته خیلی جالبی داره، خیلی عجیبم هست، این نکته خیلی قشنگه و برای کسی که اهل تحلیل باشه، که خب متاسفانه ما تو جامعه کنونی نسل جوانمون به سمت تحلیل مطالب جلو نمیره، نسل جوانمون موبایل باز شده، بیشتر به موبایل بازی و امثال این کارها علاقه پیدا کرده. حالا میگیم نسل جوان، نه همشونا، مسلما وقتی میگیم نسل جوان یعنی عمدتاً اینجوریه و جایی هم نداریم که مثلا اون تذکر رو بتونه بده نسل رو تربیت کنه دیگه. مثلا از کارهایی که نسل جوان علاقه ای به تحلیل مطالب و نتیجه گیری و اینکه چقدر این کار به دردش میخوره و برای این کار زحمت بکشه و وقت بذاره اصلا نیست. کسی هم نیست که به اینا بگه. اونا هم خودشون یا موبایل بازن یا اینکه عرض به خدمتتون که همین بساطی که شما شبا داری تو خیابونا میبینی، یعنی عزاداری ها نسبت به 2 دهه، 3 دهه، 4 دهه، 50 سال پیش به طور کل 180 درجه عزاداری ها اصلا تغییر کرد. همه کشیده شده به تو خیابون، همه هم دارن چای و شربت میدن. کی اینا رو میخوره و اینها میان و اینها رو عرض به خدمت میدن، حالا خیابون بسته میشه، ترافیک ایجاد میشه، هر سال هم داره این زیادتر میشه، ولی شما میری تو حسینیه ها تو مساجد جمعیتی نیست. یکی از مداحانی که در طول جنگ، حالا اسمش هم بیاریم ببیند، داره آقای آهنگران خدا حفظش بکنه، بنده خدا پریشب داشتن باش مصاحبه میکردن تو تلویزیون، برگشت گفتش که یکی از خطراتی که داره عزاداری ها رو تهدید میکنه این هست که داره عزاداری ها کلن دست مداها میفته، سخنران ها دارن حذف میشن، حالا به هر علتی، و جمعیت و مخاطبین علاقه ای به گوش کردن سخنرانی ها و یا حالا تحلیل ها اینا به هر دلیلی که حالا اونم دلیل خاص خودشو داره، شاید یکی از دلایلش این باشه که سخنران هام عموما حرف حساب شاید عموما تحویل ندن، چون اینجوری هست دیگه، هر کی میگه که مثلا این سخنران هم همونطوره، این مجلس هم همونجوره، اصلا نمیرن، بیشتر به مدها سپرده شده، مدها میخونن، فقط میخونن، اینا فقط سینه میزنن، کسی فکر نمیکنه، کسی تحلیل نمیکنه، کسی علاقه نداره نتیجه یک مطالعه ببینه، نتیجه تحقیقی ببینه که چیه. این خطر داره عزاداری ها رو تهدید میکنه، ایشون میگفت. حالا ببینید، ما میخوایم در مجلس خودمون این اتفاق نیفته، چون اتفاق شوم و بدی هست. دوستانی که از راه های دور و نزدیک میان، شما الان اینجا که نشستین، 5 برابر شما، شاید هم بیشتر، مثلا 10 برابر شما، مثلا عرض به خدمتتون که مثلا دارن با ویدیو کنفرانس بحث و مستقیم گوش میکنن، یه چیزی حدود 300 نفر در هر شب و شاید بیشتر دارن بحث و مستقیم گوش میکنن. ببینید، اینایی که از راه دور میان، دوستانی که میان، ما باید سعی کنیم این اتفاقشون برای خودمون نیفته، یعنی از سخنرانی گوش کردن، از تحلیل فرار نکنیم. تحلیل خیلی به درد زندگی شخصی ما میخوره، خیلی به درد مسائل اقتصادی ما میخوره. به قسم حضرت عباس، من در بین غیر از این کاری که ما اینجا داریم سخنرانی میکنیم، مثل همه شما، خود تو همین جامعه زندگی میکنیم، بالاخره به ما مستمند رجوع میکنه، به ما فقیر رجوع میکنه. خیلی وقتا من میبینم که فقرای ما علاقهی به ثروتمند شدن ندارن، حالا به اون دلایل خاص خودش، بحث خاص خودشو داره، یعنی راهاشو یا گم کردن، نمیخوان تو این راهها برن، اصلا نمیخوان فکر کنن که چگونه میشود که از این فقر حداقل خارج شد اگه ثروتمندم نشد. ما هر کاری میکنیم نمیتونیم حالیشون بکنیم، چون منم مثل شما بالاخره دیگه، میگم منم نشستم، شما نشستی، نه من سمتی دارم، نه پستی دارم، نه مقامی دارم، نشستم مثل شما، به شما رجوع میکنم، به منم رجوع میکنن، ولی وقتی میخوای دو تا چهار تا بهشون یاد بدی، اصلا تمرین این کار رو نکرده، حوصله نکرده که چگونه میشه از این بدبختی که الان براش به شکل گرفته و به وجود اومده، از این بدبختی خارج بشه. حالا ببینید، تحلیل مطالب خیلی مهمه، خیلی مهمه. مواردی رو که داریم عرض میکنیم به علت، برای این که میگیم علت به وجود آمدن فاجعه عاشورا، اگر ما این علتها رو خوب تحلیل کنیم و بررسی کنیم، تو زندگی شخصی خودمونم به درد میخوره. حالا به درد خوردنشو اگه شما متوجه نشدی برای من بگو، من برای شما تو مجالس بعدی و جلسات بعدی میگم چگونه از این تحلیل‌ها برای زندگی شخصیمون استفاده بکنیم. میگه که عمر ابن الخطاب مده روی کار بعد از ابوبکر، آمده داره زمینه رو آماده میکنه برای اینکه اموی ها بیان رو کار. یک فردی به نام سعید ابن عاص اموی هست، کارگزار این خلیفه است، یک زمینی رو خلیفه بهش میبخشه، یعنی عمر بهش میبخشه، خلیفه دوم. جمله شو ببینید چی هست، شما باید تحلیل کنید اینو. میگوید که اینو خود ابن سعد در طبقات الکبرى از مورخین اهل سنت، جلد 5 صفحه 31 اونجا نوشته، خیلی جمله جالبی است. میگه خلیفه دوم برگشت بهش گفتش که ای سعید ابن عاص، زمینی که به تو بخشیدم برایت بس است. چون میگه یه خود بیشتر به من بده، گو زمینی که برایت بخشیدم، به تو بخشیدم، برایت بس است. به زودی پس از من کسی به خلافت میرسد که با تو خیشاوندی دارد، یعنی اونم از بنی امیه است. خب اینو الان شما تحلیل کنید ازش چی میفهمید؟ به زودی کسی بعد از من به خلافت میرسد که با تو خیشاوندی دارد و به تو نیکی خواهد کرد. مقصودش عثمان بود. خب از این چی میفهمین شما؟ من و شما از این حرف چی میفهمین؟ میفهمیم که آقا اصلا حکومت عثمان، خلافت عثمان در زمان خلیفه دوم طراحی شده بود، به این نبود که مردمی بیان بیعت کنن و رأی بدن و شورای ترتیب بشه، از قبل طراحی شده بود. طراحیش هم خلیفه اول دوم با هم کرده بودن و خلیفه دوم رو این طراحی کار کرد، رو این پروژه، تا به اینو به پروژه رو به مقصد رسون، به سرانجام رسون. اومد این کارا رو کرد، کارگزاران بهشون داد، زمین بهشون میداد، پول بهشون میداد، در حالی که به موازات این امر فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها که یک زمینی بود که از نظر اقتصادی خب درآمد خوبی داشت، اینو غصب کرد، به گرفت که دست اینا پولی، ثروتی، چیزی نباشه. خب عرض کردیم یکی از کارهای دیگه خلیفه دوم بالو پر دادن به معاویه بود. معاویه زمان خلیفه دوم بالو پر گرفت که بعدن تونست یزید رو هم به جای خودش بگذاره و زیر یک لگد محکم، زیر صلحی که با امام حسن علیه السلام صلح رو امضا کرده بود بزنه و اصلا صلح رو دیگه قبول نکنه، چون اون معاهده صلح این بود که بعد از معاویه امام حسن بیاد حکومت رو بگیره و حاکم باشه، که این رو زد زیرش و یزید رو کرد به عنوان پسر خودش کردش حاکم و خلیفه مسلمی. مؤید معاویه خلیفه دوم بود، کسی که قدرت زیاد به معاویه داد خلیفه دوم بود. معاویه یک استاندار بود در زمان خلیفه دوم، او را از یک استاندار به یک پادشاه تبدیل کرد و حکومت پادشاهی معاویه ساپورچیش خلیفه دوم بود، یعنی پشتوانش خلیفه دوم بود. این آرام آرام قدرت گرفت. کار خلیفه دوم با این کارگزاران اموی باعث شد که دشمنان دیروز که اموی ها بودن با قدرت گیری معاویه اینها بر مسلمون ها چیره بشن و مسلط بشن، یعنی سلطه دشمنان اسلام، دشمنان دیروز اسلام که با پیغمبر در جنگ بدر و حنین و احد و اینها همه جنگیده بودن، دشمنان حربی پیغمبر و مسلمان ها بودن، با کاری که خلیفه دوم کرد اینها همه اومدن روی کار، آرام آرام اینا شکل گرفتن. حالا ما خواهیم بگیم چرا فاجعه عاشورا به وجود اومد. این شد دومین عامل که کم کم زمینه بروز و ظهور چیزی به نام عاشورا در زمینه خلیفه، در زمان خلیفه دوم شکل گرفت. یعنی کمک زیادی خلیفه دوم به این کار کرد با پروژه هایی که داشت، برنامه هایی که داشت. این دومین عامل. سومین عامل به وجود آمدن فاجعه عاشورا روی کار آمدن خلیفه سوم بود، یعنی بر روی کار آمدن عثمان بود. حالا این به چه صورت بود؟ عمر روزهای آخر عمر خودش وقتی که اون ضربت خنجر رو خورد به شکمش و شکمش بدجور دریده شد و در بستر بیماری افتاد، پزشک یک آزمایشی بر روی او انجام داد و سپس به عبدالله ابن عمر که فرزند عمر بود و به خانواده او اعلام کرد که دیگه برای او کاری نمیتونه انجام بده و به او بگید که وصیت بکنه و از هر نظری دیگه تمام مسائل پزشکی اینجا دیگه تمام شده است. آخرین روزهای عمر خودش رو خلیفه دوم برای انتخاب خلیفه بعدی آمد یک شورای 6 نفره تشکیل داد. این شورا یک ترکیب خاصی داشت، هر کسی تو این شورا نبود، یکیش عثمان بود. عثمان به همراه شوهر خواهر خودش بود و یکی از اموی های دیگه، شوهر خواهر عثمان عبدالرحمن ابن عوف بود، یکی دیگه از اموی ها سعد ابن ابی وقاص بود که هر دو هم از قبیله بنی زهره بودن. اینها یه مثلثی رو تو شورا پدید آوردن. این مثلث وقتی که اونجا تو این شورا به وجود آمد، اصلا هر کسی میمد تو این شورا نگاه میکرد میدید احتمال 1% هم که علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه بشه اصلا وجود نداره، با این ترکیبی که خلیفه دوم انجام داد تو این شورا اصلا 1% هم شما بگه علی علیه السلام بیاد خلیفه شه اصلا وجود نداشت. به اذهان کسی هم این مطلب خطور نمیکرد. حالا چرا؟ برای اینکه عمر آمد به این صورت این ترکیب رو انجام داد، این سه نفر رو گذاشت، امیرالمومنین شد نفر چهارم، دو نفر دیگر هم دوره از خودشون گذاشت، شدن 6 نفر. گفت در صورت تساوی آرا نظر گروهی مقدم شود که عبدالرحمن در آن حضور دارد. اینو خلیفه دوم عمر گفت، گفت اگه تساوی شد آرا 3-3 شد، بیایید اون 3 رو انتخاب کنید که عبدالرحمن توش حضور داره. باز شما چی میفهمی؟ یعنی اینکه علی خلیفه نشه. با این کار زمینه انتخاب عثمان اصلا 100% میشد. یعنی عمر اومد به گونه ای هدفمند اعضای شورا رو به ترتیبی چیند که امیرالمومنین به خلافت نرسه، خلیفه نشه. خود امیرالمومنین هم پیش از رأی گیری تو اون شورا برای انتخاب خلیفه خودش پیشابیش حضرت نتیجه رو اعلام کرد، گفتش که آقا من که میدونم کار چجوریه، خلیفه رم میدونم کی میشه، به این صورت میشه، آخر کارتون هم اینجوری میشه، همه اینها بازیه شما در آوردید، حالا نمیخوایم وارد اون مقوله بشه. جالب هست اینم بدونید که خود ابن ابی الحدید که هم شارح نهج البلاغه است هم یه مورخ هم هست در بین دانشمندان اهل سنت، در شرحی که بر نهج البلاغه نوشته میگه که خود عمر هم معتقد بود که اگر علی علیه السلام بر سر کار بیاد مردم رو به راه حق هدایت خواهد کرد. عبارت اخرى، حالا یا اینجور بگیم، بگیم کلام دیگر اینجا چی میشه؟ که عبارت دیگرش چی میشه؟ خروجی این قضیه چیه؟ یعنی چون عمر میدونست که امیرالمومنین بر سر کار بیاد مردم رو هدایت میکنه، اصلا تعمدن این کار رو نکرد که این مردم هدایت چی نشن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شورا شد حذف امام، افتاد کار دست بنی امیه، اصلا شورا شد یک ابزاری برای تجدید حیات امویان، زمینه سلطنت اینها به وجود آمد، سلطنت امویان به وجود آمد. بعدها گذشت ایام و سالهای بعد این مطلب رو ثابت کرد که تنها نتیجه شورای 6 نفره فقط حذف علی علیه السلام و به قدرت رسیدن عثمان نبود، بلکه حاصل اون شورا در واقع واسطه ای برای تبدیل تدریجی اوضاع و شرایط، یعنی شرایط مطلوب، برای پسر ابوسفیان که معاویه باشه بود، که معاویه بیاد اونجا قدرت بگیره. و دیگه چی؟ این جمله رو که همه میتونیم حالا حفظش بکنیم، نتیجه شورایی که عمر تشکیل داد که عثمان درش به خلافت رسید، در واقع قدرتگیری قاتلان آینده شهدای کربلا بود، که تمام اون قاتلا از دل همین شورا در اومدن، شورایی که عمر گذاشت برای خلافت که عثمان خلیفه بشه و عثمان هم طبیعتا خلیفه شد. ابوسفیان وقتی که این چنین دید، خب خیلی ابوسفیان رئیس بنی امیه بود، برای خودش هم قدرتی بود و به ظاهر هم اسلام آورده بود، که اسلام ظاهری رو در جلسه دیشب براتون عرض کردیم. ابوسفیان آمد و یک وقتی که دیدش که این شورا درست شد و عثمان که خودش هم از بنی امیه بود از دل این شورا اومد بیرون، یک مهمونی تشکیل داد، یه مهمونی خوب تشکیل داد، همه رؤسای بنی امیه رو دعوت کرد. این جمله‌ای که ما داریم میخونیم، نه متعصب بگیم شیعه متعصب اومده داره این جمله رو میگه، تمامش رو غیر از حالا شیعه که نقل کرده، مورخین اهل سنت نقل کردن. ابوسفیانی که الان شما برید عربستان سعودی، خیابون باشکوه و بزرگی رو به نام ابوسفیان نامگذاری کردن، شارع ابوسفیان، یعنی خیابون ابوسفیان، و ابوسفیان خیلی قبول دارن، اجازه نمیدن کسی بهش توهین بکنه به ابوسفیان. این ابوسفیان ببینید، مروج و ذهب مسعودی مورخ اهل سنت، جلد 2 صفحه 351. ابن ابلدی تو شرح خودش بر نهج البلاغه جلد 9 داره اینو میگه. چند کتاب دیگر اهل تسنن هست که من از ذکر اسامیشون خودداری میکنم، به خاطر اینکه هم وقت گرفته میشم شما خسته میشید. ابوسفیان مهمونی رو تشکیل داد، تا تو این مهمونی وقتی دید عثمان از دل این شورا آمد بیرون خیلی خوشحال بود، یک سخنرانی هم کرد، گوشه ای از این سخنرانیشو تاریخ ثبت کرده، خیلی جالبه. برگشت گفت به اینها که ای بنی امیه، حال که حکومت به دست شما افتاده است، آن را همچون گوی، گوی یعنی توپ، همین توپ فوتبالی که شما داری، همچون گوی یعنی همچون توپ، به یکدیگر پاس دهید و نگذارید از خاندان شما خارج شود. بعد این جمله معروف ابو سفیان هست، گفت سوگن یاد می کنم به آنچه عقیده دارم که نه عذابی در کار است و نه حسابی، نه بهشتی هست و نه جهنمی و نه برانگیختنی هست و نه قیامتی. یعنی کفر خودش رو که درونش بود، که ما دیشب گفتیم مسلمون ظاهری، تمام منافق ها همه مسلمون ظاهری هستن، اصلا یه دونه منافق شما نمیتونی پیدا کنی که مسلمون ظاهری نباشه. ابو سفیان این کفری که درون خودش پنهان کرده بود تو اون جلسه خصوصی به زبون آورد، گفت من عقیدم اینه، من اونی که شهادت اینه گفتم از ترسم بود، یا پیغمبر نگه بین برزین آقا تو فتح مکه ما رو بکشن. عثمان چیکار کرد بعد از این جلسه؟ عثمان این حرف خوب رو هوا قاپید و به این نصیحت بزرگ ابو سفیان جامعه عمل پوشون، همه بنی امیه رو آورد سر کار، بهشون قدرت داد، مراکز قدرت رو در اختیار اینا قرار داد، مناطق زرخیز کشور رو آورد زیر دست اینا قرار داد، مناطق حاصل خیز رو دست بنی امیه قرار داد. بنی امیه شروع کردن اون چه که میتونستن تازوندن، یعنی از این مسائل اقتصادی سیاسی هر چی میتونستن به نفع خودشون استفاده کردن. توی لبنان به نظرم یکیشون البته مرحوم شد از این دو نفری که من میگم، یه جورجی زیدان ما داریم، یه جورج جرداق داریم که هم معاصرن، یعنی هم اصل خودمونن، هر دو مسیحیان، هر دو دو کتاب نوشتن راجع به امیرالمومنین خیلی زیبا، فارسی هم الان ترجمه شده، خیلی قشنگه، کاش جوونا میخوندن این کتابا رو. مسیحی هم هستن. جورج جرداق کتابی داره معروف هست، حالا نمیدونم ایشون مرحوم شد یا هنوز هست، اگه باشه سنش هم خیلی بالاست، بنده خدا، اهل لبنان، به نام الامام علی صوت العدالت الانسانیه، جلد یک صفحه 154ش میگه در زمان عثمان بنی امیه هم کلید بیت المال رو در دست داشتن هم شمشیر سلطان رو. یعنی چی؟ ببینید میخوایم بگیم تحلیل رو روش ما کار کنیم، این قدرت رو پیدا بکنیم، خیلی به دردمون میخوره، یعنی هم زر داشتن هم زور، هم زر داشتن هم زور داشتن در زمان عثمان بنی امیه این دوتا رو داشتن. و برای رسیدن، یعنی خود عثمان تا زمانی که زنده بود، این جمله هم حفظش بد نیست، اونام که یادداشت میکنن، این هم جمله خیلی مهمیه، شبای بعد اگر زنده باشیم بحث بکنیم به دردمون خیلی میخوره و امروز هم تو جامعه شما از ضرب المثلش داری استفاده میکنی. عثمان تا زنده بود از زندهش بنی امیه نهایت استفاده رو کرد، یعنی مناطق حاصل خیز اقتصادی مسائل رو گرفت، زورم دستش بود و کسی هم به عثمان اعتراض میکرد مثل ابوذر به ربزه تبعید شد، مثل کبیر لوط رفت تبعید شد اونجا، کسی نمیتونست حرف بزنه، کسی حق انتقاد اصلا نداشت در زمان عثمان. اینا نهایت استفاده رو کردن از عثمان و خوبم اومدن جلو، خوب به قول خودشون ها، یعنی برای خودشون خوب اومدن جلو و یه کاری کردن که عثمانو به منزلگاه مرگ کشوندنش، یعنی دیگه مردم زده شدن از عثمان، واقعا هم به مردم فشار اومد، چون ببینید وقتی گلوگاه‌های اقتصادی دست یک سری باندهای مافیایی باشه، مردم دیگه مخصوصا فقرا در فشار قرار میگیرن دیگه، فشار که قرار بگیرن شورش میکنن، شورش کردن، عثمان رو کشتن تو این شورش ها. عثمان کشته شد. عثمان که کشته شد، مرحله دوم کار بنی امیه تازه شروع شد، به سرپرستی و ریاست معاویه. یعنی خوب اینجا ببینید چقدر این سیاس بود، از زنده عثمان ترچ که میشد استفاده کردن. وقتی که مرد، حالا شما راحت میتونید با من بگید از چیش استفاده کردن؟ از پیراهن خونیش. که شما هنوز ضرب المثل میزنی یه جایی که مثلا یه وقت میگی که آقا میخوای یه قائله به پا کردی یا فلانی تو فامیل مثلا برای ما یه مطلبی رو مثلا علم کرده، میگی پیرن عثمان علم کرده برای من، پیرن عثمان علم کرده. یعنی اینا زنده عثمان رو استفاده کردن، از مردشم به خوبی استفاده کرد بنی امیه، مخصوصا معاویه. معاویه در زمانی که عثمان زنده بود، آخرین روزهای حیات عثمان، مردم شورش کردن، معاویه عمدن برای یاری کردن عثمان کسی رو نفرستاد. جمله ای داره، من یادم رفت این جمله شو بگردم تو تاریخ پیدا کنم، ولی یک روزی یه جا دیدم معاویه وقتی که اومدن بهش گفتن که یا امیر عثمان که شما انقدر داری برای خونخواهیش داری سینه میزنی داری چی میکنی، بعضی ها هنو نفهمیده بودن دیگه. ببین ماهام بعضی وقتا همین حالتا بهمون درس میده، بعضی ها نفهمیده بودن که معاویه کلن داره دروغ میگه، کلن داره دروغ میگه و دروغ انقدر بزرگ میگه که کسی باور نمیکنه این دروغه. اینها آمدن بهش گفتن که شما که داری میگه عثمان داره کشته میشه، خلیفه مسلمین، این همه شما داری براش سینه میزنیم فلان میکنی، حالا قبل از این که کشته بشه شما داری براش سینه میزنیم، میگین عثمان هست اونجا گیر کرده فلان کرده و خبرها رو بردن، بذار ما بریم یاری کنیم. یکی از اینا رو خصوصی از اینا، از این افراد کشید جلو که از اینام از بنی امیه بودن، از یاران بنی امیه بودن، کشید جلو گفت لشکر رو بردار برو دم شهر وایسا، ولی تونه رو یاری نکن. گفت چرا؟ گفت پیرهن خونیش، هنوز عثمان زنده بود، گو پیرهن خونیش بیشتر از زندش به درد ما میخوره. ببینید سیاست رو، ببینید سیاس، ببینید چجوریه. خلاصه کاری کرد که عثمان کشته شد. بعد آمد مرحله دوم این پروژه، یعنی از خون عثمان اولا پیراهن رو خونی کردن. این پیراهن واقعا تو جنگ ها سر نیزه میرفت. من میگفتن این پیراهن عثمان مظلوم هست، هنوز هم شما میبینی بین اهل تسنن عثمان به مظلوم شناخته شده. وهابیت الان کاری کرده که این خیلی جالب هست، تو سایتاش میگه اگه شما میگین حسین مظلوم، ما هم عثمان مظلوم داریم. خیلی راحت. ببینید اگر ما وایسیم تو خیابونهای شربت و شیرینی بدیم، آخه اینا رو کی حلش بکنه؟ معارف اهل بیت و کی باید ما اینا رو بفهمیم؟ اینا رو کی باید متوجه باشیم؟ میگه ما مظلوم داریم، عثمان هم شد مظلوم، عثمان مظلوم. من تو بقی بودم خیلی سال پیش، خودشون همون قبره رو خراب کردن، یه قبر مفصل ساختن برای عثمان که داستانش مفصله. من رفتم یه روز اونجا به این شرطه‌ای که بالا سرش از این نوارای قرمز می‌بنده که اینا مرتبه‌شون رو نشون میده، بهش گفتم که به یه سبکی گفتم که متوجه نشه مثلا ما شیعه ایم، گفتم اینجا قبر کیه؟ گو هازا قبر عثمان و مظلوم، الشهید المظلوم، اینجا قبرمون. که اونا بعدا حالا خوششون خراب کردن، داستانش مفصل. در خطبه 3 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، اینو داریم برای چی میخونیم؟ برای اینکه الان تو سایت ها ماهواره های اینا میان، یاد وهابیت ها میاد این اشکال مطرح میکنه که آقا شما که مخالف خلفا هستید، خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام موافق اینها بوده، با اینا همکاری میکرده، اصلا مخالفت با اینا نکرده، حرفی بر علیه اینا نزده. من دارم یه نمونه میخونم برای شما ببینید امیرالمومنین راجع به عثمان خلیفه سوم چگونه او رو توصیف میکنه و او رو شرح میده، بیانش میکنه. خطبه 3 نهج البلاغه است. حضرت داستان رو نقل میکنه به خلافت رسیدن اینها رو بزنید یه صلواتی بپرسیم، چون هوا یه جوری ملسه. بعضی ها کم کم میرن در عالم رؤیا، بعدن میان اشکال میکنن که آقا اینجا اینجوری گفته شد، چون نصفشو تو خواب بهشون وحی میشه که چی به چی بود. حضرت خلفا رو یک به یک مطرح میکنه، میرسه به عثمان، میگه تا آنکه سومی به خلافت رسید، برخاست در حالی که همانند شتری دو پای خود را در میان محل سرگین و علفزار گشوده بود. منظور حضرت چیه؟ یعنی عثمان نوشتن خب خیلی به قضا خوردن اینا علاقه داشت، دائما یه پاش به قول معروف پای سفره بود، هی میخورد از اون برم میرفت دستشویی. این از اوصاف اوست که بعضی از مورخین بهش اشاره کردن. حضرت این رو به خوبی توصیف میکنه، میگه همچی چیزی بود. و فرزندان نیاکان او همراه او برخواستند که ما، یعنی بنی امیه، که مال خدا یعنی بیت المال را می جویدند و می خوردند همانند شترانی که گیاهان بهاری را می جوند، تا آنکه بافته او از هم گسیخت و عمل کردش کار او را یکسره کرد، یعنی باعث شد مردم شورش کنند، و شکمبارگیش او را واژگون و نابود ساخت. این توصیف امیرالمومنین از خلیفه سوم. کجا امیرالمومنین اینا رو تاییدشون کرده؟ عثمان آمد پسر عمو و دامادش رو به عنوان مشاور عالی خلیفه نصب کرد. این شخص کی بود؟ شخصی نبود جز مروان ابن حکم، که پیغمبر خودش باباش همه اینا رو پیشاپیش لعنت کرده بود. خیلی جالبه، احمد ابن حنبل که یکی از ائمه اربعه اهل سنته و خودش برای خودش کسی هست، میگن امام احمد ابن حنبل، همینجوری که ما میگیم امام دوم، امام پنجم. شما میدونی اهل سنت چهار تا امام داره، امام احمد ابن حنبل میگن و طرفداران اون میشن حنبلی ها. مسندی داره، یعنی یک کتابی داره که همه احادیث و روایات و مسائلش اون تو آورده، جلد یکش صفحه 136 میگه مردم به خاطر اشرافیگری و بر سر کار آوردن بنی امیه به عثمان اعتراض کردن و او در جواب آنها، وقتی که اینا بهش اعتراض کردن که آقا شما آوردی هر چی گلوگاه اقتصادی است در اختیار بنی امیه گذاشتی، اینان دارن میچاپن، باندای مافیایی درست کردن، هر چی میخوان وارد میکنن، هر چی میخوان صادر میکنن، خب ما دستمون به جای بند نیست، ما باید چیکار بکنیم؟ عثمان در جواب برگشت به اینا، ببینید خیلی جالبه، اینو احمد ابن حنبل داره بیان میکنه، گفت اگر کلیدهای بهشت نیز در دست من بود آنها را به بنی امیه می دادم تا همه وارد بهشت شوند. اینم گفته عثمان به گفته احمد ابن حنبل تو مسند خودش هست. از طرف دیگه خب یه عده صحابی برجسته‌ای بودن مثل امیرالمومنین، مثل ابوذر، مثل عمار، اینها با سیاست‌های نادرست عثمان مخالفت کردن. نتیجه چی شد؟ ابوذر تبعید شد به ربزه. اینا رو داریم جواب اون اشکالات ماهواره‌ای رو داریم میدیم ها. تبعید شد به ربزه. عمار چی شد با اون سن بالاش؟ یه آدمی بود که خیلی مانکن بود به قول معروف، بلا قیاس بلا تشبیه، عمار خیلی لاغر بود این بنده خدا. عرض به خدمتتون که اینو گرفتن، اعتراض کرد به عثمان، گرفتن انقدر زدن به توهیگاش، یعنی به ناحیه‌ای که فتخ او ایراد پیدا میکنه، از هر دو طرف ناحیه فتخش ایراد پیدا کرد، تا آخر عمرش به این درد بیچاره میسوخت و میساخت، یعنی با لگد انقدر به او زدن در این ناحیه که پاره کردن از داخل شکم او رو. اینا هم عمار بود، تا اینکه تو جنگ صفین عمار به شهادت رسید. در نهایت عمل کرد نادرست عثمان و کارگزارانش و رواج بدعتها باعث شد مردم در بعضی شهرها شورش بکنن، بیان به مرکز، یعنی همون پایتخت به قول ما، کاخ او رو محاصره کردن، او رو کشتن. کشتن عثمان سکویی شد برای پرش معاویه، برای رسیدن به قدرت. پیرهن عثمان چیز خوبی برای معاویه شد، خیلی عالی، خیلی عالی. بعد از مرگ عثمان معاویه چند تا کار انجام داد. یک، آمد امیرالمومنین رو به قتل عثمان متهم کرد. دوم، پیراهن عثمان رو هوا کرد، دائما این پیراهن چند تا پیراهن رو به خون آغشته بود، اینها رو بالا علم همه رو نگردش رو تو جنگ ها ازش استفاده میکن. به تقویت پایه‌های حکومت خودش پرداخت، عملا زمین سازی رو برای خلافت پسر خودش یزید هم آماده کرد. این شد سومین عامل به وجود آمدن فاجعه عاشورا. ببینید چجور شکل میگیره کارها. اینی که ما میگیم اگر فتنه ای رخ میده در نطفه خفه بشه، اگر مسئله میخواد تو خونتون به وجود بیاد تا کوچیک هست جلوش رو بگیرید، دیگه وقتی شکل گرفت، بچه‌ای که دیگه بد تربیت شد فحشا رو یاد گرفت، حالا دارم میگم این تحلیلا به چه دردمون میخوره ها، دیگه وقتی بزرگ شد تو رو شما هم وایساد، دیگه حالا کار خیلی مشکله، یه معجزه میخواد که اینو تغییرش بدی. از اون آغاز باید انسان کار بکنه. یکی از این خانواده ها با من تماس گرفته بود، این ربطی به این بحث نداره، میخوام بگم ما باید این تحلیل ها رو یاد بگیریم تو زندگی خصوصیمون، قدرت پیدا کنیم برای این تحلیل ها. میگفتش که یه دختر بچه 10 ساله شیطون دارم، عرض به خدمتتون که بهش میگم که آقا مثلا باباش میاد مثلا خونه بچه شیطونی میکنه. حالا نه یه مورد، چند مورد از اینا ما داریم به ما میگن همینجوری، میگه آقا بچه مثلا شیطونی میکنه، دختر اون یکی پسر مثلا 9 ساله است مثلا حج، بچه‌ها شیطونی میکنه. میگه باباهای مثلا عصبانی شده رفته چاقو آورده به بچه هم چی میکنه؟ میگه بچه میگه چه چاقو آوردی والا؟ میگه میخوام سرتو ببرم که دیگه شیطونی نکنی. خب این بچه بزرگ بشه میشه داعش، انتحاری میشه دیگه. خب اینم یه چیزی به خوش من میبینه چون منفجر میکنه. خب چه رسم تربیت آخه؟ از همون کوچیکی اگه من بلد باشم خب چه جوری برخورد بکنم، چه جوری اینو جمع جورش بکنم، خب کار دیگه به جای بعدی نمیکشه. اون بعدها زمینش الان فراهم شده. این به هر حال سه تا عاملی که حالا عرض کردیم. چهارمین عامل از اون صلوات هایی که هدیه برای امام حسین علیه السلام نگه داشتید، بلند یه دونه شو بفرستید. چهارمین مطلب، بعد از چهارمین عامل رو اول عرض بکنیم، در پدید آمدن فاجعه عاشورا ستیز کردن یعنی مخالفت کردن با حکومت برحق امیرالمومنین بود. این خودش یه عامل. حالا چه جوری؟ عثمان از دنیا رفت، امیرالمومنین به اصرار مردم، یعنی مردم دیدن که کسی نیست بیارن رهبرش بکنن، نه اینکه به عدالت امیرالمومنین راضی شده باشن، نه، میدیدن کس دیگری نیست، بهش اطمینان ندارن، همه دستشون تو این فساد آلوده است. آمدن دیدن کسی که به این فسادها آلوده نشده، مثلا چند نفری هم در رأس اینو امیرالمومنینه، از این جهت اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن، امیرالمومنین رو به اصرار کردنش خلیفه، که حالا گفته میشه در بین اهل سنت خلیفه چهارم. ببینید امیرالمومنین حکومت رو در دست گرفت به اصرار مردم، در حالی که معاویه در شام جای پاش محکم شده، بنی امیه تو خانه های مصادره ای نشستن، اشرافیگری اوج گرفته، انحراف از اصول قرآنی به آخر خط رسیده، سنت نبوی پایمال شده کلن، اصلا یه چیز دیگه اومده. دیشب برای شما عرض کردیم در مقابل مکتب اهل بیت یک مکتب درست شده به نام مکتب خلفا، امیرالمومنین به خلافت رسیده، میخواد بیاد مکتب اهل بیت سنت پیغمبر رو احیا بکنه، یه مکتب جلوشه به نام مکتب خلفا. همه اینا هم که گفتیم همه اینا به وجود اومده، رفاه زدگی، اینا هم اشرافیگری، انحراف از اصول قرآنی، از بین رفتن سنت نبوی. حالا امیرالمومنین اومد، اینا اومدن گفتن یا علی کارا رو درست کن. حضرت فرمود من کارا رو درست میتونم بکنم. یه خطبه‌ای داره در نهج البلاغه، خطبه 16 هم خیلی جالبه که راجع به ضرورت دگرگونی از روش‌های رایج خودش در زمان خلافت، یعنی آغاز خلافت خودش، آمد با مردم اینجوری خطبه خوند و صحبت کرد. حضرت فرمود آگاه باشید تیر روزی ها و آزمایش ها همانند زمان بعثت پیامبر بار دیگر به شما روی آورده است. یعنی چی میفهمی شما از این حرف؟ یعنی از زمان رحلت پیغمبر تا خلیفه سوم شما دقت بکنید که شده 35 هجری. پیغمبر سال 11 هجری از دنیا رفته تا 35 هجری چند سال میشه؟ 24 سال میشه. شما هر سالی که میخوای بگیری بگو، من میخوام چیز دیگری رو بگم. در عرض این دو دهه و خورده‌ای، یعنی آنچنان سنت نبوی پایمال شده و له شده، از بین رفته، امیرالمومنین اومده میفرماید که الان، یعنی زمانی که شما حکومت به من دادیم، مثل زمان بعثت پیغمبره. یعنی انگار پیغمبر تازه مبعوث شده، نه نمازی مونده درست، نه روزه درست مونده، نه زکاتی مونده، نه خمسی مونده، هیچی نمونده، اینجوری حکومت رو به من دادین. بعد ببینید ادامهش حضرت چی میگه. خطبه 16 هم حضرت میفهمد که آگاه باشی تیر روزی ها و آزمایش ها همانند زمان بعثت پیامبر بار دیگر به شما روی آورده است. سوگند به خدایی که پیامبر را به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش می شوید و مانند دانه هایی که در غربال می ریزند غربال شده، مانند قضا درون دیگ جوشان زیر و رو خواهید شد. میگه این امتحان رو باید تحمل کنید. میتونید تا آن که، این خیلی حرفه، تا آن که پایین شما بیاد بالا، بالایی ها پایین روند و کسانی پیشی خواهند گرفت که پیش از این عقب مانده بودند و کسانی پیش از این پیشی، اونایی که پیشی گرفته اند، اونا کلن میرن عقب، عقبی ها میان جلو، جلویا میرن عقب. حضرت میگه برای این کار آماده باشی. خب این خطبه که حضرت برای مردم خون، اینایی که خونه های مصادره گرفته بودند، اشرافیگری، تجمل، آنچنان میرفتن برای ازدواج بچه هاشون خرج میکردن، برج داشتن، خرج داشتن، همه اینا داشتن، خوی اینا داشتن، اینو گوش میکردن، گفتن اخ اخ چه کسی اومد رو کار، چه کسی اومد رو کار، ما فردا صاحب اینا نیستیم. که برنامه امیرالمومنین تغییر بنیادی و اصلاح واقعی نظام بود. ولی حالا تصور کنید حدود 24 یا 25 سال از 11 هجری تا 35 هجری فساد از نظر اقتصادی، دینی، اخلاقی جامعه رو کلن فرا گرفته. حضرت اومده این افسار حکومت گرفته در دست. حالا چجوری این 25 سال فساد رو حضرت چجوری جبرانش بکنه؟ معاویه هم تو شام حضرت براش نامه نوشت که آقا از این ساعت به بعد نمیخوام کارگزار باشی. گفت برو آقا دنبال کاره، منو خلیفه سوم، خلیفه دوم و اول کارگزار کردن، سه خلیفه، تو میخوای منو برکنار کنی؟ و من مؤید من اند خلیفه دوم و سوم بودم، اگه من بد آدمی بودم اینا من بدتر میگم. گفت من نمیخوام تو کارگزار من باشی. گفت به خواست شما نیست، من تازه علاوه بر اونا خونخواه خون عثمان هستم و تو در قتل عثمان شرکت داشتی و پیرهن عثمان پیش منه. بعد معاویه شروع کرد نامه نگاری کردن. یک نامه اول نوشت برای کی؟ بعدن تو جلسات آینده انشالله بهش میرسیم. یکی از خواص که اگر امروز بود یا نمونه شد بتونیم شبای آینده ذکر بکنیم براتون، شما ببینید چه کسانی منحرف شدن. خیلی آدم باید بترسه. این فردی بود به نام زبیر ابن عوام. زبیر ابن عوام کم کسی نیست و کم کسی هم نبود. زبیر تو خانه امیرالمومنین بود وقتی اینا هجوم آوردن به خانه وحی، و زبیر شمشیر کشید به نفع امیرالمومنین دفاع بکنه، شمشیرش رو زد خلیفه دوم با اون همراهانش زدن رو سنگ، شمشیر رو از وسط شکوندن، بعد پریدن زبیر رو گرفتن، بس سنگ کتش رو برشتن بردن. به این زودی ها بیعت نمیکرد زبیر، که زبیر همش آدمی بود. بعضی ها من ندیدم هنوز درست، تو بعضی تواریخ دیدم ولی تاریخ معتبری که به دل خودم بشینه ندیدم، نوشته اند شما هنو باور نکنید تا وقتی که تحقیق کنید، که زبیر ابن عوام کسی بود که اون شبی که جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها رو می بردن دفن بکنن، یکی از اون چند نفر بود که مشایعت میکرد جنازه رو. معاویه برای این آدم نامه نوشت، او رو تحریک کرد که بر علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام شورش بکنه. زبیر نامه رو آورد به طلحه نشون داد، رفتن صحبت‌های زیاد، داستان در حال بعضی قسمتاش شبای آینده براتون عرض خواهیم کرد. هر دو بر علیه امیرالمومنین شورش کردند. به موازات این کار معاویه اومد عده دیگر رو هم تحریک کرد، به یک تبلیغات دامنه‌دار و وسیع دست زد. نتیجه این تبلیغات این بود، این جمله بود که علی ابن ابی طالب علیه السلام، شما داریم میگیم فردی است که به جنگ حواریون رسول الله رفته. حالا ببینید زمینه ها چه جالب آماده میشه، بسترهای مناسب چه جوری آماده میشه برای یه کاری که میخواد انجام بگه. گفت علی ابن ابی طالب فردی است که به جنگ حواریون رسول الله رفته، به جنگ ام المؤمنین عایشه رفته، و ما که معاویه هستیم خونخواهان عثمان مظلوم هستیم و علی قاتل عثمان هست. همه مخالفان رو با این چند تا جمله زیر یه پرچم جمعشون کرد، شد پرچم مخالفین امیرالمومنین علیه السلام. و حضرت اومد رو کار. تا اومد رو کار هنوز چند ماه نگذشته بود اول جنگ جمل شروع شد. در جنگ جمل اون ور جبهه پسره بود، این ور جبهه پدره بود، اون ور جبهه برادره بود، این ور جبهه برادر دیگر بود. یعنی با تحلیل این رسیده بود که حق با کیه. اون بدون تحلیل وایساده بود اونجا، اصلا فکر نکرده بود که اینجا چی کار داره میکنه. طلحه، زبیر، ام المومنین، عایشه، خیلی یه عده ای از صحابی رفتن اونور، همه جلو امیرالمومنین وایسادن. امیرالمومنین چندین ساعت در چند روز برای اینها سخنرانی کرد، عده زیادی از اینها رو برگردوند، یعنی توبهشون داد حضرت. بعد کار حضرت به جای سید، حضرت فهمود منم نمیخواد یاری کنیم، نیاین تو جبهه من، فقط برید تو این جبهه نباشید، با من مخالفت نکنین چون سر از دوزخ در میارید. چیزی که پسرش روز عاشورا حسین ابن علی علیه السلام به مخالفین گفت و روز قبل از عاشورا به اینها گفت، که حالا چند تا قسمتاشو عرض بکنیم برای شما. اینها یه عده‌شون رفتن، حضرت توبهشون داد، آغاز به جنگ نکرد، بازم اونا دست فر نداشتن، جنگ کردن. در جنگ جمل نوشتن که در حضور، در مذر میخوام، به مقدار 10,000 حد اقل نوشتن، شاید بعضی هم کمتر نوشتن، بعضی ها تا 18,000 نفر، نه آدم معمولی، از صحابه، از تابعین، از حافظین قرآن کشته شدن. الان که من و شما اینجا نشستیم، جهنم برزخی داره قلقل خودشو میکنه. تو همین جهنم برزخی تمام اونهایی که جلو امیرالمومنین وایسان، همه حافظای قرآن، نمازخون، صحابی پیغمبر، همه الان تو همین جهنم برزخی هست. اینا برای اینکه قدرت تحلیل نداشتن، استفاده نکردن، نشستن فکر بکنن که چیکار باید بکنن. بعد از جنگ جمل تموم شد، حضرت عایشه کا همه شکست، حضرت شکست داد اینا رو، چون تو هیچ جنگی حضرت شکست نمیخورد، همه اینا شکست تموم که شد، 40 نفر رو فرستاد عایشه رو برداشتن تو جنگ و ببرینش مدینه کنار قبر پیغمبر خونه خودش. عایشه رفت که رسید که مدینه، اونجا هم چی کرد؟ دور زد تو سرش رو که گریه کردن و فلان اینا. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت ببین من کارم به کجا رسیده، 40 مرد نامحرم رو فرستاده که منو ببرن، شما غیرت نری. شروع که اونا تحریک کردن، خبر به امیرالمومنین حضرت فرمود که اون 40 نفر رو بیارین. آوردن همه، گفت بریم پیش عایشه. رفتن همه تو سر جاشون، همه زن بودن، حضرت فرستاده روش، یه دونه مرد توشون نبود که میدونست بعدنی همچین کاری میکنه. 40 تا زن رو فرستاد، عایشه رو فرستون مدینه با روهای پوشیده، صورتهای پوشیده، پوشیده زده، نه مثل زنایی که شب آرایش میکنن تو خیابون سینه زنا رو میبینن، نه اینجوری رفت اینو رسوندش مدینه. چند ماه گذشت، معاویه دید قائله جمل خوابید، دوباره قائله پیرن عثمان هوا که قائله صفین رو بپا کرد. صفین 70,000 نفر کشته شدن. بعدم آخر سر اون برنامه‌ای که میبینید، قرآن ها بر سر نیزه، امر آس فلان، فیلم امام علی رو اونام که ندیدین، جووناتون ندیدن، واقعا زحمت کشتن این فیلمو ساختن، خیلی فیلم عجیبیه و عربستان از این فیلم خیلی عصبانیه ها، اینم بهتون بگم. اینو بدید نوجووناتون، برید سیدیشو بگیرید بدید نگاه کنن، ارزنده است واقعا، چند بارم تلویزیون پخش کرد. بعد از صفین دوباره خود معاویه، ببینید خیلی جالبه، دو تا جنگو به پا کرد، جنگ سوم خود معاویه. اینو از من یادگاری داشته باشید، چون اینو تو تاریخ کم بهش اشاره کردن، ولی من با اون مطالعات عمیقی که دارم دارم خدمت شما میگم. خود معاویه جنگ سوم رو هم به پا کرد به نام جنگ نهروان. نهروانی ها حدود 12,000 نفر نوشتن بودن. حضرت انقدر برای اینها صحبت کرد، هر چی گفتن حضرت جواب داد، ماهواره‌ای گفتن جواب داد، سایتی گفتن جواب داد، تلگرامی گفتن جواب داد، شفاهی گفتن جواب داد، کتبی گفتن جواب داد. به اینا هم گفت هیچ کدومتون حریف اینا نیستین. میدونی حریف اینا نیستین؟ نه اینکه اینا آدم ها با سواد علامه هستن، من معذرت میخوام این شب این حرف رو به شما میزنم، عباس اینها خر بودن. حضرت فرمود هیچ کدومتون، به ابن عباس گفت نرید با اینا صحبت، هیچ کدوم حریف اینا نمیشین، من فقط حریفشون، چون من درون اینها رو میدونم چیه، از درون اینها با اینها صحبت میکنم. حضرت از درونشون باهاشون صحبت میکنه، هر چی گفتن حضرت جواب داد. چون نمیفهمیدن، یا آدمای بسیار نفهم، یعنی پدر جد داعشیای امروز، دقیقاً همینطور. بعد حضرت یه کاری کرد تقریبا تا این حدود، نوشتن که 8,000 نفر رفتن، ول کردن رفتن، دیدن جوابی ندارن بدن، 4,000 نفر موندن. یکی اومد پیش امیرالمومنین گفت ما تکلیفمون با این 4,000 نفر چیه؟ حضرت فرمود هیچ واهمه‌ای نداشته باشید، فردا جنگ ما با این 4,000 نفره، از اینها 10 نفر زنده نمیمونه، از شما هم 10 نفر کشته نمیشه. اینم پیشگویی هستن، 9 نفر از اینا زنده مون، 9 نفر چند تاشون اومدن تو ایران، یکی دوتا شهر ایران، تو شهرهای دیگه فلان اینا. حالا اینم باز من میگم به شما، هر اون چه که تکفیری و سلفی و داعشی و فلان اینا موده، یه مقدارش همین 9 نفر که اینا فرار کردن از اون جبهه اومدن، شد بقیه هم همه کشته شدن، همین الان هم وسط جهنم هم، تو برزخ، بعدم تو قیامت مخلد در آتش هستن. این چهارمین عامل که عامل ستیز کردن با حکومت امیرالمومنین، این چهارمین عامل برای به وجود آمدن فاجعه عاشورا بود. بعد نهروان یک فردی از دل نهروان به وجود آمد، یعنی معاویه چیکار کرد؟ من معتقدم خود معاویه این کار رم انجام داد، چون خود معاویه که حرامزاده بود، خود حرامزادش صبحش نرفت نماز بخونه، امراض رو فرستاد که شاید امراض کشته بشه، چون نمیخواست امراض هم باشه، اونم خطر بر معاویه بود، ولذا خودش اینها رو ساپورت کرد به طور غیر مستقیم. عدل نهروان کسی به وجود اومد در سال 40 هجری، 21 سال قبل از فاجعه کربلا، رفت مسجد کوفه. این فرد اشقل اشقیا بود، یعنی بدبخت ترین بدبخت ها، خیلی حرفها که هیچ وقت این روی خوشبختی رو نخواهد، هیچ وقت از آتش نجات پیدا نخواهد. به نام ابن ملجم مرادی لعنت الله. جالب اینجاست که من در خارج این کشور بودم، در یک کشور سنی نشین، دیدم یه تاریخی نوشتن، تاریخش رو خوندم، گفته بود فلان روز که 21 ماه رمضان بود نوشته بود که قتل علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به سبب ضربت و ابن ملجم المرادی لعنت الله علیه. خیلی اینام دارن لعنتش میکنن. ببین بدبخت چه بدبختی که هم سنی داره لعنتش میکنه هم شیعه داره لعنتش میکنه، مگر یه سری ناسبیایی که تو وهابی هستن، تو وهابیت هستن، که حالا شاید اشاره به اینا داشته باشه. این عاملی بود که چهارمین عامل ستیز کردن با حکومت امیرالمومنین بود که باعث به وجود آمدن فاجعه عاشورا شد. حالا انشالله پنجمین عامل، ششمین عامل که عوامل بسیار مهم و حساسی است، انشالله شبای آینده عرض میکنیم که اینها فاجعه عاشورا رو به وجود آوردن و این مردم رو کشوندن تو اون صحرا، حداقل 30,000 نفر که جلو پسر پیغمبر بایستند و این فاجعه بزرگ رو رقم بزنن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.